اگه آدم بخواد با این روحیه این که تا اونجاها کش پیدا میکنه، در صحنه علم ظاهر میشه، در عمل ظاهر میشه، در برخورد با دوست، همسر، خانه، دو تا برادر با هم دیگه، همه اینا این خود بزرگبینی ها به نحو خودشو نشون میده. بستگی داره به اینکه دایره عمل چقدر وسیع باشه و این چقدر شدت داشته باشه. منشأ فساد علاجش فقط به این است که آدم تمرین کنه متواضع باشه. در این خطبه قاصحه که عرض کردم یه وقت ما مفصل دربارش بحث کردیم، امیرالمومنین میفرماید واعتمدوا وضع التدلل على رؤوسكم و القاء التعزز تحت اقدامكم و خلع التكبر من اعناقكم و اتخذوا التواضع مصلحة بينكم و بين عدوكم ابلیس و جنوده. برای اینکه مبتلا نشید به این مفاسد این کار رو باید بکنید. در مقابل تکبر سعی کنید خودتون رو خیلی پایین بیارید. تعبیر تذلله، یعنی رفتاری بکنید که اصلا هیچ اثر عزت درش پیدا نمیشه و این را تاج سر خودتون قرار بدید. همین که میفرماد برید تذلل کنید، میفرماد وقتمدو وضع تذلل علی رؤوسکم. این نهایت تواضع را مثل یک تاجی بر سر خودتون بگذارید. فکر کنید این تواضع ذلت حقیقی است، این عزت حقیقی شماست. راهش همینه. اگه بخواد از ذلت و اون تکبر و اون فسادها نجات پیدا کنید، سعی کنید نهایت تواضع را داشته باشید و القاء التعزز تحت اقدامكم. اما اون تعزز که نقطه مقابل تذلل هست، یعنی خودش را خیلی آدم عزیز نشون بده، با شخصیت، با پرستیژ نشون بده. این چیزا را بذارید زیر پا، پامال کنید. تواضع را بذارید تاج بذارید رو سرتون، تعزز را بذارید زیر پاتون، لهش کنید. و خلع تکبر من اعناق بکن. تکبر مثل یک غول و زنجیریست که گردن شما را گرفته، بر گردن شما، بر دوش شما سنگینی میکنه. بکنید، بندازید دور. حالا وقتی یه مقداری، بالاخره همه ما کمابیش این چیزها رو تجربه کردیم، حالا وقتی خود متکبر هست خیلی مواظب هست که یه جوری رفتار نکنه که دیگران اون رو کوچیک تصور کنن و پرستیجش بر بخوره. لباسش، رفت آمدش، حرکتش، حرف زدنش، یه بادی به غبغب میندازه چجور حرکت کنه، چجور حرف میزنه، اینا یه باری سوی دوش شما. اینا رو بکنید، بندازید دور، راحت شید، خاکی باشید، راحت با مردم حرف بزنید، رفتار کنید. این اوهام چیه خودتون رو گرفتار کنید؟ و تخذ و تباط و اونی که مهمتر است اینه، شما یک دشمن، یک قسم خورده ای دارید که قسم خورده تا اونجا که بتونه شما رو به اسفل سافلین بکشاند. و اون ابلیسه، ابلیس و جنوده. اگه بخواید با ابلیس مساف بدید، سلاحی داشته باشید که بتونید بر علیه ابلیس به کار ببرید، سلاح شما تفاضه. و اتخذوا التواضع مصلحتن و سین بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه، مخصوصا با این تعبیراتی که تعبیر تذلل بود در اینجا، با اونه که ما از یک طرف در روایات داریم که مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه، مؤمن حق نداره در مقابل دیگران تملق‌گو و چاپلوس باشه، عزت خودش رو باید حفظ کنه، مخصوصا در مقابل متکبر. اگر با یک متکبری مواجه شد در مقابل او نباید کوچکی کرد. التکبر عند المتکبر حسنه. به خاطر اینکه یه نوع تنبیه است برای اون، میخواد نشونش بده که این تکبر ببین چقدر زشته، تو هم دست بردارن فکر. برحال از یه طرف اینجا در این فرمایش امیرالمؤمنین تعریف و تمجید از تذلل و نهایت تواضع شده، از یه طرف هم ما این مواردی داریم، روایاتی داریم که مؤمن حق نداره خودش را ذلیل کنه، خار کنه در دیگران نظر دیگه. این جمعه چی میشه؟ خب ابتداعا به ذهن میاد که این جا تا جا فرق میکنه، یه جایی آدم باید خیلی تواضع کنه و یه جا هم نباید بکنه، اما ملاکش چیه؟ کجاست که آدم باید تواضع بکنه؟ بر چه ملاکی؟ و کجاست که نباید تواضع بکنه؟ نباید خودشو کوچیک کنه، نباید تذلل کنه، اظهار ذلت کنه. البته ما میتونیم بر اساس بیانات روایی و احیانا اعتبارات عقلی و اینها یک مصادیقی تعیین کنیم، همینطور که از کدام مثلا تکبر عند المتکبر اینجا مطلوب، تواضع در مقابل متکبر مطلوب نیست. ولی اصلا این ملاکش چیه؟ اگر تکبر بد است، خود کبر، خود بزرگ بینی بده، بزرگ نمایی بده، خب در مقابل متکبر هم بالاخره بزرگ نمایی هست، چرا اونجا خوب میشه؟ اگر امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید که وَعْتَمِدُوا وَضَعَ تَذَلُّلِ عَلَى رُؤُوسِكُمْ، اظهار ذلت را تاج سر خودتون قرار بدید، پس چطور می فرماید مؤمن حق نداره اظهار ذلت بکنه؟ و بالاخره حالا ما چه کار باید بکنیم؟ ما خودمون رو بزرگ ببینیم، کوچک ببینیم، پیش دیگران اظهار بزرگی کنیم، کوچکی کنیم، چه کسانی بر چه اساس؟ دو تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم. یکی این که گاهی اظهار تکبر یا تواضع ریشش برمیگرده به تکبر و تواضع در مقابل خدای متعال. ابلیس وقتی گفت انا خیرم من خلقتنی من نار و خلقتم و من تین، این معناش این بود که من زیر بار حرف تو نمیره، تو به من دستور میدی که سجده کنم برای کسی که وجودش از من پستره، من همچه کاری نمی کنم. یعنی خودش اظهار بزرگی در مقابل خدا میکنه. اگر یه جایی خدا به آدم گفت کوچکی کن، مگه همیشه هم داریم؟ بله. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، به فرزندان میگه شما در مقابل پدر مادرتون بال ذلت را بگسترانید، یعنی در مقابل پدر مادرتون ذلیلانه برخورد، رام باشید، هیچ در مقابل اونها خودیتی نشون ندید، بزرگی نشون ندید. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، البته ذل با ذلت اندکی فرق داره، ولی از یک ریشه است. بالاخره در مقابل اونها کوچکی کنید. خب حالا که آدم بنده ای، فکر کردم که آقا من چند سال درس خوندم، مثلا اجازه اجتهاد دارم، لقب حجت الاسلام یا آیت الله دارم، بابام سوادی نداره، حالا ما باید در مقابل اون خضوع کنم؟ زیر بار نمیره آدم. مصادیق زیادی هم داریم، کم و بیش شاید خود ما هم مبتلا باشیم، زورمون میاد در مقابل پدر مادر وقتی بی سوادن یا پست و مقامی ندارن، موقعیت اجتماعی ندارن، در مقابل اونا خضوع کنیم، یه جایی که میریم اونا رو جلو بندازیم، دستشون رو ببوسیم، پای مادر رو ببوسیم، مادر بی سواد پیری افتاده، حرفش هم درست بلد نیست بزنه، گاهی هم در پای بی جا هم میزنه. اما مادره برخ. قرآن میگه واخفض لهما جناح الذل. نمیگه پدر مادری که مجتهد باشن، پدر مادری که صاحب کمالات باشن، نه، پدر مادر در مقابلش باید خضوع کرد. اگه آدم زورش اومد، این در واقع در مقابل امر خدا داره بزرگی نشون میده. خدا به من میگه کوچگی کن، من میگم نه. در مقابل استاد، در فرهنگ ما الحمدلله هنوز هم مقام استاد مقام بالایی است. همه ما کمابیش این احترام استاد را رعایت میکنیم، اما در مغرب زمین اینجور نیست. بنده توی کلاس های دانشگاه آمریکا دیدم استاد میاد میشینه رو میز، سیگار هم زیر لبش، دانشجوان دست کردن هم انداختن، دختر و پسر نشستن نمونده. شاید من خودم دیدم ها. میاد میره توی دانشگاه، رد میشه، از کسی بهش اعتراض نمی کنه که این استاد یک موقعیت اونچنان استاد در فرهنگ غربی امروزی، فرهنگ لیبرال به خصوص در آمریکا، در کشورهای اروپایی اینجور نیست، اما در آمریکا آزادی است. به فرهنگ لیبرال در اونجا خیلی هست، خیلی بی اعتنایی، بی ادبانه با استاد سر کلاس برخورد. جای دیگه خیلی به طریق اولا سر کلاسش اینجور رفتار میکنه. اما در عرف ما، در فرهنگ ما الحمدلله هنوز مقام استاد خیلی پایین. سابقین که عجیب بودن، نزدیک استاد نمیشستند. مرحوم شهید در منیت المرید میفرماد دو زر فاصله داشته باش با استاد، نزدیک استاد نرو، در حضور استاد یواش حرف بزن، زیاد سوال نکن. آداب متعلمین. اما هنوز هم با اینکه یه مقداری ما تحت تأثیر موج فرهنگ غربی واقع شدیم، هنوز هم برای استاد مقام، یه کسی حالا رسیده به یه مقامی، حالا مقامی چی باشه من دیگه پرده برداری نکنم، این به این کسانی مثلا ایهامت اهانت داشت، یه مقامی پیدا کرده که خیلی مردم بهش احترام میکنه، یه استادی هم داره، حالا پیره مردیست دیگه، از کار افتاده و از نفس افتاده، و اگه بنابش که بگیم من حالا صاحب فلان مقامی هستم، چقدر مرید و مقلد و اینا دارم. حالا یه وقتی ما پرمین یه درس رو خوندیم، حالا دیگه در فرهنگ ما تا روز آخرم حتی اون ملاباجی هم احترام داریم. اون که مکتب می رفتیم باش الفبای قرآن هم به ما یاد می دار، اون هم تا آخر ما باید احترام شدیم. اما اگه آدم اینجوری شد که وقتی پست و مقامی پیدا میکنه، موقعیت اجتماعی، زورش میاره که در مقابل استاد احترام کنه، جلوی پاش بلند شه، دستشو ببوسه، احترام کنه، این در واقع برمیگرده به تکبر بر حکم خدا و ارزش‌های الهی. این یه جور تکبر. این جاها به طور کلی باید ریشه این تکبر کند. درست در مقابلش ما یه وقت یه پیرمردی بود، دهاتی هم بود و شاید اونجور تحصیلاتی هم نداشت، اما مرد خدا بود. اتفاقا حالا یادم اومد اون روزی که من با ایشون صحبت میکردم، همون روز 25 شوال بود که اون قضیه حمله به مدرسه فیضیه اتفاق بود. این اومده بود اونجا تو مدرسه، من باش صحبت کردم، گفتم یه نصیحتی به من بکن. گفت برو به مادرت احترام کن. گفتم خب من کمابیش احترام می کنم. گفت برو دستشو ببوس، پاشو ببوس. اون که دلش نورانی بود، چشم دلش باز بود، می فهمید اینا چه اثری در رشد آدم داره. خیلی هم تحصیلاتی نداشت، من درس خیلی بیشتر از او خونده بودم، شاگرد من هم حساب نمیشد در درس، اما میدونستم آدم نورانی هست، معنویتی دارد. ازش خواستم من رو نصیحت کن، اونم اینجوری من رو نصیحت کن. در اینجور مقام ها که پای ارزش های الهی در کاره، هیچ جایی برای خود بزرگ بینی نباید باقی باشه. نهایت تقاضا، اعتمدو وضعت تذلل علی رؤوسکم. تذلل را مثل یک تاجی بر سر خودتون بگذارید، اونجایی که خدا دوست داره. اما یه وقت آدم خودشو کوچک میکنه در مقابله به کسی، برای اینکه نفعی ازش بگیره، چیزی ازش بکنه، کاری برای صورت بده، پارتیگری کنه براش، پستی بهش بده، مقامی بده، کار شاخ کار چاخ کنی کنه براش، چه میدونم. اینجا یک کلمه کوچکی کردنم عیبه، خیلی عادی با طبق مقررات اون چه اقتضای قانون هست پیشنهاد که البته ادب همیشه خوبه، اما چاپلوسی و تملق گفتن و ما امیدمون به شما هست و شما چنین و چنان هستید و خم بشد و تواضع کنم، اینها اون تواضعهای مذمومه. چرا؟ برای اینکه خود اینا از خودخواهی برمیاد، او این کارا رو میکنه تا نفعی به خودش برسه. ریشش خودپرستی است، نه خداپرستی. اگه ما این ملاک را رعایت بکنیم که وقتی نسبت به کسی تواضع میکنیم خوب دلمون رو بکاویم، چرا من به این احترام میذارم؟ احترام میذارم تا یه جا دیگه هم او به من احترام میذاره؟ احترام بهش میذارم تا یه جا دیگه تعریف کنه از من؟ احترام میذارم تا اینکه هدیه‌ای به من بده، از پولش استفاده کنه، مقامی داره از مقامش بهره مند بشه؟ یا نه هیچ کدام دیگه، من اینو جلوی مردم احترامش بگم تا مردم بگن عجب آدم متواضعی است. اینم یه شاخش هست، آدم جلوی دیگران تواضع بکنه به اینکه مردم بگن عجب آدم متواضعی هستن. آقا این هم خودپرستی است دیگه، انگیزش اینه که من محبوب بشم میشه مردم. این تواضع ها ممنوع، اینا پیش خدا ارزش اینا داره، به ارزش منفی داره، اختلاف المراتب یا حزازتی در آدم ایجاد میکنه یا مکروه، یا وقت خدایی نکرده به حرمت هم میرسه، دیگه به یه جایی میرسه که گناهان کبیره هم میشه. پس ما ملاکمون اینه که همیشه خدا را بیاد داشته باشیم، ببینیم خدا از ما چی میخواد، چی دوست داره. این کاری که من انجام میدم به خاطر اینه که خدا دوست داره، یا به خاطر اینه که یک نفع دنیوی به خودم میرسه. البته احترام و استاد کردن نفعش به خود آدم میرسه. تجربه شده، حالا بزرگان میگن ما که خیلی عقل ما نمیرسه، میگن احترام و استاد طول عمر زیاد میکنه، آدم را در دنیا هم عزیز میکنه، و برعکس بی احترامی به استاد از عمر آدم کوتاه میکنه، در دنیا هم آدم را ذلیل میکنه. تجربه های زیادی هم هست. خب حالا یک کسی احترام استاد بکنه به همین نیت، احترام استاد بکنه که تا در دنیا عزیز بشه، عمرش طولانی بشه. این هم به یک معنا عبادت خالص نیست، چون بالاخره ما میخواد نفع دنیاوی بهش برسه. اما در میان ما و طلبه ها و تحصیل علوم دینی و اینا غالبا بی دخالت قصد عبادی نیست، برای اینکه اون استاد علوم دین ماست، اون استادیست که یک شاخه از دینمون را از او یاد گرفتیم. احترام به او در واقع یک نوع احترام به دین است، یعنی احترام به خداست. ضمن می فهمیم که خب طول عاشه طول عمرم میشه، اما این علت اصلی نیست. خیلی نادر ممکنه اتفاق بیفته که کسی احترام پدر مادر بگذاره یا احترام استاد فقط به خاطر اینکه طول عمر بداره. یه آدم متدین بالاخره یه مقداری قصد اطاعت خدا هم داره. درسته اون عبادت خالص نیست و اون اوج کمال رو نصیب آدم نمی کنه، اما باعث هم نمیشه که گناه میشه و شرک ترقی میشه. ولی به هر حال باید سعی کنیم ما که ریشه این فساد ها که حب به دنیا هست از دلمون بکنیم. اگه حب به دنیا کنده شد، همه متعلقات دنیا عشقش از سرمون میره و آدم قانع میشه از امور دنیا به چیزهایی که برای سعادتش مفید. اون چیزهایی که برای سعادت آخرتش ضرر داره اونا رو رها میکنه، چون دلبستگی نداره بهش. دیگه اظهار بزرگی هم نمی کنه دیگران، به کسی هم حسد نمی بره. حالا اون عبارت روایت رو یه دور دیگه بخونیم، شاید آدم حس کنه که بین اینا ارتباط معنوی هم بین این تعبیرات هست. فرمود که آمنن منه جاره، کسی که از شیعان من همسایه هاشون ازشون در امانن. که این آدم به دیگری به همسایش اذیت میکنه، باید که برای خودش این مقامی قائل بشه، بگه من باید راحت باشم، حالا اذیت شد همسایه ما مهم نیست. تحقیر همسایه است و خود بزرگی. سهلا امره، کار دنیا را شیعان ما خیلی سهل میگن. خب دیدید اشخاص هستن در امور دنیاشون از یا خیلی سختگیره. مثال های زیادی در حال وقتت را نمیخوام بگیرم، در یه لباس پوشیدنشون، در باکس کفششون، در نمیدونم اسباب خونهشون، دکوراسیونشون، اتومبیلشون، چیزهای دیگه خیلی مواظبن که یه خطی بهش نیفته، یه کجی احوجاجی مشکلی توش پیدا نشه. خیلی دقیق، اگه بشه خیلی ناراحت میشه. طبعا آدم های سختگیری هستن در امور دنیاشون. بعضی هستن نه، اونایی که سختگیر نیستن دو جوره. بعضی آدم های شلخته هستن و بی خیال و بی سلیقه و اینا، لباسشون حالا هر جوری شد پاره شد کثیف شد اهمیت نمیدن، کفششون تا به تا بود، نمیدونم لباسشون چنین و چنان بود، یا یقهشون چرک بود، چون اهمیت نمیدن، چون اصلا بی سلیقه است، اصلا درکشون نداره. خب یه همچون بی خیالی و سهل‌انگاری اینم مطلوب نیست، برمیگرده به تنبلی و بی عرضگی و به یک معنا بی شخصیتی. اما اون کسی که نه، آدم منضبطی است، رعایت ارزش‌های اجتماعی میکنه، ارزش‌های الهی میکنه، اما سخت نمیگیره. فرض کنید حالا مهمان اومد خونش، یه ظرف افتاد و شکست، افتاد رو فرش، فرش کثیف شد، حالا فرش نخ‌پرنگ هم است و خیلی قیمتی. اونایی که سخت گیرن عزا میگیره، تا مدتی اصلا دیگه راحتی ندارن. با این شخص هم از ته دلشون یه کینه پیدا میکنن که تو اون روز اومدی خونه ما، چش زدی به ما، لباس فرش ما کثیف شده نمیشه. اما اونایی که علاقه به دنیا ندارن، دنیا زده نیستن، میگه خب مهمان بود، برای احترام مهمان فدای سرش، فرش رو میشه شست، میشه عوض کرد. اما احترام مهمان به خاطر اینکه خدا گفته که مهمان را احترام بکنید، من نمیذارم گردی بر دلش بنشینه، نه آقا چیزی نبود، اصلا مهم نبود. این نوع سختگیری یا سهلگیری، مؤمن راجب امور دنیا سهلگیره، خیلی متتای خشخاش نمیگذاره، خیلی زود ناراحت نمیشه، خیلی مقید نیست که آخه این تقیدها باعث میشه بسیاری گاهی از تکالیف آدم، تکلیف واجبش رو باید ترک کنه تا این کاراشو سامان بده. و وقتی تکلیف واجب بود، حالا هزاری نابسامانی هم در این امور دنیا پدید آمده باشه، مؤمن تکلیف واجب رو مقدم میده. این است که مؤمن در امور دنیاش سهلگیر است، اما اونایی که ایمانشون ضعیفه یا بهره از ایمان ندارن در امور دنیا خیلی سخت گیرن. نشانه ایمون این چیه؟ اونایی که دنیا رو شناخته، دنیا ارزش اینا رو نداره، دنیا ابزاره. امروز این ابزار نمون، فردا یه ابزار دیگری، نقصنداش مهم نیست، ما در همین حال هم میتونیم رضایت خدا را کسب کنیم، ولو ابزارمون هم ضعیف بود، پولمون هم کم بود، فرشمون هم نخفرنگ نبود، یا غذای چرب هم ریخوش کثیف هم شد، این باعث نمیشه که ما از تکلیف شرعی باز بمونیم. معدومن کبره، نکته اصلی من فکر میکنم همین تعبیر. مؤمن چون فاقد کبر است، کبر را از وجودش بیرون کرده، همه اینا براش آسان میشه. اما وقتی خودش رو بزرگ میبینه، حسد میبره، حرص داره، خود برتربینی داره، میخواد از دیگران بهتر باشه، اولو به فلعرز خواهد داشت و همه مشکلات دیگه. راحتی خودش رو بر همه چیز مقدم میداره، تا تنها، تا کاری نداره، تنبل و راحت طلبه. کاری که پیش میاد فقط فکر منفعتش هست، فکر دیگران نیست، فکر رضای خدا نیست. اما اگر هر دو تا نکته رو درک کرد، یکی اینکه این زندگی دنیا ابزار است، هدف نیست، اون وقت آدم همیشه استفاده ابزاری ازش میکنه. شما آچار فرانسه رو چقدر احتیاج دارید در خونتون؟ حتی میذارید توی قاب طلا میذارید اونجا؟ میذارید یه جایی که هر وقت احتیاج داشت استفاده کنه، بعد میذارید اونجا تو انبار؟ ابزاره. اما یک گوهر قیمتی را میذارید توی جعبه خاتمکاری، توی جای قایمش میکنید، گم نشه، دست بچه نیفته، خراب نشه، اون ارزش داره. باید مؤمن وقتی میفهمه همه دنیا با تمام توابع و لوابق شرعی و عرفیش ابزاره، برای اینکه ما از این یک استفاده ای کنیم برای آخرتمون، اینه که باید باش سهر برخورد میکنه، سخت نمیگیره، به داشتن دیگر و دارایی های دیگران هم رشک نمیبره، حسودیش نمیشه. شما این وقت حسودیتون شده که چرا آچار فرانسه همسایه ما از این آچار زنگ زده ما بهتره؟ فکر نمیکنه همین چیز پیش اومده. یا آچار نو خریده همسایتون، شما دیدید وقتی میخواد پیچ ها را سیفت بکنه از اون استفاده میکنه، شما این آچار کهنه زنگ زده ای دارید، خیلی حسودیتون میشه که چرا اون آچار فرانسه نو داره؟ آچار دیگه آدم رفت احتیاجش بکنه. اگه ما به این دید به دنیا نگاه کردیم، به این آفت ها مبتلا میشه. یکی هم کوچکی خودمون رو در مقابل خدای ما داره. به هر مقامی برسیم همیشه به این فکر باشیم که اگه خدا ما رو نیامرزه چه خاکی به سر کرد. حالا هزاری مردم به ما احترام میکنن، اگه خدا ما رو نپذیره به چه دردی میخوره این احترامات و این صلوات و این نسبزیان. اگه آدم به این فکر باشه، کوچکی خودش را در مقابل عظمت الهی بیاد داشته باشه، مبتلا به این فخر فروشی ها، بزرگی فروشی ها و امثال این ها نمیشه و فقط هم با من یاد کنشه.